خب مجددا سلام عرض میکنم. جلسه 14 فکر میکنم از درس مکاتب قرن 20 رو الان ضبط میکنم و انشالله ارسال میکنم همین امشب و بحثمون رو میرسونیم به بند 31 در متن کتاب وجود و زمان، بحث دازاین به منزله فهم یا فهمیدن. بند بسیار مهمیه و نکات و مطالب فوق‌العاده مهمی داره که شاید در وهله اول بردش و دامنش و به اصطلاح بگیم بسامدش برای بحث فلسفی خیلی مشخص نباشه در وهله اول که انسان میخونه و مواجه میشه با مطلب، اما بسیار مهمه و تغییر و چرخشی که هایدگر در اینجا ایجاد میکنه در شیوه نگاه فلسفی و اینکه ما چه نسبتی با موجودات و جهان برقرار میکنیم و مباحثی که تا به اینجا اومد درباره جهان، درباره دازاین، درباره قوام اگزیستنسیال دازاین، در اینجا ابعاد خودش رو به صورت روشنتری نشون میده و ما برای همین روی این بند یک مقدار در حد این جلسه میستیم و بحث میکنیم و زمینه فراهم میشه برای اینکه بتونیم خودمون رو نزدیک بکنیم به تعریف هایدگر از زمان و زمانمندی. من سعی میکنم بند 31 رو در این جلسه بحث بکنم، یک نکاتی رو هم از بند 32 سعی میکنم که عرض کنم اگر که برسیم، اگر نه من میگذارم برای جلسه فردا به امید خدا و بعد باز حالا جلو میریم و پیش میریم و سعی میکنم برسم به بندی که درباره وحدت قوام اگزیستانسیال دازاین هست، مفهوم دغدغه و بعد ارتباطش با زمان بندی. خب در این بند، بند 31، هایدگر بعد از اینکه در مورد مفهوم یافتگی به فیندلیشگایت و در تناظر با اون درباره مفهوم افکندگی سخن گفت، در این بند از یک وجه دیگری از به تعبیر خودش قوام دا یعنی گشودگی دازاین بحث میکنه. این وجه دیگر اینه که دازاین در عین اینکه افکنده به این گونه بودن خودش یعنی گشوده بودن خودش در قبال جهان و موجودات و خودش هست و به واسطه این افکنده بودن اساساً در مقامی قرار میگیره که موجودات به اون میتونن مربوط بشن و بر اساس این افکندگی در جایگاهی قرار میگیره که میتونه انفعال بپذیره از موجودات و میتونه با اونها نسبت برقرار بکنه. حالا در وهله بعدی و در مقام تحلیل هایدگر نشون میده که خود این ارتباط برقرار کردن با موجودات و همینطور با خود، با خودی که ما در افکندگی با صرف بودنش و با صرف اینکه این بودن رو بدون اینکه ما تقدمی برش داشته باشیم یا یقین خودآگاهی نسبت بهش داشته باشیم یا اینکه اراده و اختیاری نسبت بهش داشته باشیم، ما این رو صرفاً از دریچه حال و هوای بنیادینی که این گونه بودن خودمون رو در قبال وجود خودمون داریم میابیم، این رو بر عهده گرفتیم به تعبیر هایدگر و الان بحث اینه که با در نظر گرفتن اون یافتگی و اون انفعال نخستینی که ذیل یک حال و هوایی بودن خودمون و در نسبت با اون وجود موجودات رو در نسبت با خودمون مربوط به خودمون میدونیم، حالا میخواییم ببینیم که در این افکندگی و در این مربوط شدن وجود موجودات و وجود خودمون به ما ذیل یک حال و هوا و یافتگی، حالا این نسبت چگونه برقرار میشه؟ در جایی هستیم که ما میخواییم نسبت رو برقرار بکنیم با موجودات و با وجود خودمون بعد از اینکه متوجه شدیم که چگونه یک افکندگی مقدم هست بر هر گونه نسبتی که ما بخواییم با خودمون داشته باشیم. این نسبت رو هایدگر براش یک شرط امکان باز مطرح میکنه، کما اینکه نسبت انفعال پذیرفتن از موجودات منوط بود و مشروط بود به شرط امکانی که افکندگی بود، این نسبت گرفتن و این حرکت و این در واقع فعلی که ما انجام میدیم، که حالا اینها هم باز تعابیر مسامحی هست، چون بودن ما اساسا عین انجام این فعل، یعنی روی آوردن و نسبت گرفتن با موجودات است. اما از این جهت که ما وا داشته میشیم به اینکه به سمت موجودات حرکت بکنیم و به تعبیر هایدگر وجود خودمون رو به نحوی در قبال موجودات تحقق ببخشیم، حالا من خیلی عام دارم عرض میکنم، برای این هم ما نیاز به یک شرط امکان داریم و نیاز به یک در واقع خصلت مقومی داریم در دای دازاین که این امکان رو بده که دازاین بتونه با موجودات ذیل یک در تعبیر هایدگر فهم خاصی ارتباط برقرار بکنه و باشون نسبت بگیره. این رو هایدگر اسمش رو میگذاره فهم و فهمیدن، و فهم برای هایدگر یک خصلت انتولوژیک هست، یک خصلت پیشینی و انتولوژیکی که بر اساس اون دازاین با موجودات میتونه نسبت بگیره و از چارچوب در واقع معرفت شناسانه مسئله فهم بسیار فراتر میره و چرخش مهمی هایدگر و گسترش مهمی هایدگر ایجاد میکنه در این مفهوم مهم فلسفی که فهم باشه. حالا باید ببینیم که مقصودش چیه. خب اولین تعریفی که هایدگر از فهم ارائه میده اینه که در بند دوم، در این بند، در پاراگراف دوم در بند 31 هایدگر اینطور میگه، میگه که در این بگیم غایت، یا در این به خاطر آن هوهنکای ارسطویی، در این غایت حالا تعبیر میکنیم، یعنی در غایتی که ما در ذیل بحث جهان ملاحظه کردیم که دازاین هر موجودی رو به منظور چیزی میگیره و میفهمه و این به منظوره ها به عنوان یک سلسله غایات در هم تنیده میشن تا برسه به یک غایت نهایی که اون غایت نهایی خود دازاین هست. حالا هایدگر میگه که در این غایت نهایی یا در این از بهر آن، این وقوم ویلن، در این به خاطر آنی که خود دازاین باشه، در اینجا در جهان بودنی که اگزیستانس دارد، یعنی خود دازاین به خودی خود میگه که گشوده میشه و دریافته میشه و این گشودگی و دریافتگیش رو، اشلوسنهایتش رو، ما فهم مینامیم. خب پس فهم چیه؟ فهم در واقع اون نسبتی هست که ما با اون غایت نهایی، یعنی بودن خود دازاین، برقرار میکنیم و ذیل این بودن خود دازاین که واپسین به منظور چیزی هست در شبکه ارجاعی که موجودات جهان و شبکه کلیت این ارجاعها به منزله جهان برای ما ایجاد میکنه، ما وقتی که این ساختار رو و این پیوستگی ارجاعات رو پیگیری میکنیم و خودمون رو میرسونیم به یک ارجاعی که ارجاعی به خیشه و چیزی از بهر خیش داره معنادار میشه و اون خود دازاین و بودن دازاین هست، این بودن خود دازاین و این ارجاع نهایی که کل این شبکه ارجاعات رو و کل معناداری موجودات رو برای ما ممکن میکنه، این رو هایدگر آشکارگیش رو میگه فهم. پس فهم و فهمیدن یعنی وقوف نسبت به معناداری نهایی معنای جایگاه خود دازاین و بودن خود دازاین به نحوی که کل این شبکه ارجاعی معانی و معناداری موجودات در نسبت با اون دارن طرح میشن. پس ما همین که خود دازاین رو به عنوان از بهر بودن خیش، به خاطر بودن خیش، و تعبیری که هایدگر خواهد داشت، دغدغه بودن خیش لحاظ میکنیم و به واسطه اون کل ظهور موجودات و شبکه ارجاعی جهان رو از حیث معناداریش برامون این رو آشکار میکنیم برای خودمون و این برای ما احراز میشه، اون نقطه نهایی، یعنی خود دازاین از اون جهت که خودش رو در واقع واپسین قایت میدونه به این معنا، اون رو و این نسبت رو با اون واپسین معنا هایدگر فهم مینامه. پس از این طریقه که هایدگر در این جمله، در ادامه جمله نقل کردم، میگه که در فهم یا در فهمیدن این از بهر آن یا به خاطر آن یا این غایت نهایی که خود دازاین باشه، میگه چی؟ میگه این معناداری که در آن بنیاد دارد، یعنی معناداری کل این شبکه ارجاعی موجودات جهان، میگه در این منطوی است. خب پس فهم اینجا برای ما یک معنای خاصی پیدا میکنه و هایدگر سعی میکنه که این رو توضیح بده که ما به چه معنایی از فهم سخن میگیم. اول هایدگر به تعبیر خودش اصطلاح رو در یک شیوه سخن اونتیکی، یعنی سخن تجربی و روزمره و ناظر به ماهیات و موجودات بیان میکنه و میگه که ما وقتی میگیم که در زبان آلمانی ارجاع میده میگیم چیزی رو میفهمیم، یعنی این که از پس چیزی برمیاییم، چیزی رو به اصطلاح بلدیم و توانایی نسبت به این داریم. بلد بودن یا از پس چیزی بر اومدن به معنای مهارتی داشتن، حالا من دارم مسامحتم میگم، یعنی چیزی رو توانستن. وقتی که ما میگیم دازاین فهم از خودش داره، یعنی دازاین در واقع اون از بهر آن بودن خودش رو، اون قایت بودن بودن خودش رو وقتی که به نحوی از آن رو میفهمه و درک میکنه، این به این معناست که دازاین در نسبت با بودن خودش یک توانایی داره، یک به اصطلاح میگیم که قوه یا توانایی، و به این معنی یک دونامیس و یک امکانی رو داره. امکان چی رو داره؟ امکان این رو و توانایی این رو داره و دونامیس این رو داره که خودش رو در نسبت با موجوداتی که اینها رو در شبکه ارجاعی به منظوره و به از بهر این و آن میفهمه و این به منظوره ها در واقع کارآمدی و معناداری هایی رو نشون میدن که برای بودن خود دازاینه، خود دازاین این توانایی رو داره که در نسبت با اینها این گونه و آن گونه باشه و به این ترتیب بودن خودش رو در قبال موجودات و در نسبت با اونها به انهای مختلف تحقق ببخشه، و این برای هایدگر میشه معنای فهم. و از این جهته که در این متن اگر دیده باشید یا حالا بعد از این خواهید دید، هایدگر میگه که فهم برای ما یعنی اینکه دازاین توانایی برای بودن داره، یعنی میتواند که این گونه و آن گونه باشد. میتواند این گونه و آن گونه باشد یعنی چی؟ یعنی میتواند در قبال موجودات و در نسبتش که با موجودات داره برقرار میکنه، خودش رو به طرق مختلفی در واقع محقق بکنه و نسبتهای مختلفی با این موجودات برقرار بکنه. این توانایی و این چیزی که هایدگر بهش میگه زاین کنن، که ما در ترجمه میتونیم بگیم بودن توانستن و به تعبیر میشه گفت توان بود، این بودن توانستن یا توان بود دازاین که میتواند این گونه باشد، این رو هایدگر میگه که نشان دهنده معنای اگزیستنسیال نخستینی هست از مفهوم امکان، که مفهوم امکان رو از اون چارچوب مقولیش که در نظام مقولات ما باش آشنا هستیم بیرون میاره و یک ساختار اگزیستنسیال برای اون ایجاد میکنه، و این دو رو هایدگر با تاکید از هم متمایز میکنه. در همین بند سوم، در پاراگراف سوم در بند 31 هایدگر میگه که این بودن توانستن، این امکان یا این قوه یا این توانستن در قبال بودن خیش، این یعنی این که از بهر خود بودن و از بهر خود بودن و به منظور خیش، به منظور بودن خیش بودن، این در ذات خودش یک توانایی هست که مقدمه بر این که حالا ما بر حسب این توانایی و بر حسب این امکان چگونه در این موقعیت و اون موقعیت، در این نسبت و در اون نسبتی که با موجودات داریم برقرار میکنیم واقعا باشیم. پس اینکه من میتوانم این گونه باشم یا آن گونه باشم، این گونه یا آن گونه به وجود خودم تحقق ببخشم، این تقدم داره به نسبت به نسبت به اینکه من واقعا چگونه خودم رو تحقق بخشیدم. یعنی به تعبیر هایدگر امکان به معنای اگزیستنسیالش، یعنی به معنای اینکه من میتوانم باشم، میتوانم این گونه و آن گونه باشم، این معنا معنای مقدمی هست نسبت به هر گونه وقوع و این حد در واقع تمایز و تفاوت امکان برای دازاین و امکان به معنای اگزیستنسیالش است با امکان به معنای مقولیش که ذیل مقوله وقوع قرار میگیره. در اینجا هایدگر توضیح میده در همین پاراگراف سوم، میگه که امکان به معنایی که یا ممکن بودن به معنایی که هر بار دازاین به نحو اگزیستنسیال هست، یعنی تحقق اونه، میگه که تمایز یا بله تمایز بسیاری داره از یا در نسبت با چی؟ نسبت با در نسبت با امکان توهی و منطقی که ما به عنوان محتمل بودن یا ممکن بودن یک امر فرادست این رو میفهمیم و این رو یک مقوله مدال میفهمیم، مقوله‌ای که جزء در واقع موجهات هست در مقابل وقوع و ضرورت، و این مقوله امکان رو که ما به صورت سنتی در متافیزیک باهاش آشنا هستیم، این رو هایدگر میگه به معنای در اینجا امکان به معنای آن چیزیه که هنوز واقعی نشده و این چیزی که هرگز ضروری نمیشه، چیزی که هرگز ضروری نیست و هنوز واقعی نشده به معنای مقولیش یعنی امکان، و این همون معنای در واقع دونامیس ارسطویی هست، امکان به معنی امکان استعدادی، و از این جهت همواره ذیل وقوع قرار میگیره و اون چیزی که مقدمه وقوعه و امکان در واقع هنوز واقع نشدن هست، در حالی که به معنی که هایدگر میگه، میگه امکان به این معنی به لحاظ هستی شناختی مرتبه مادون و مرتبه پستری داره نسبت به وقوع و نسبت به ضرورت. اما در ادامه میگه که امکان به معنای یک اگزیستنسیال در مقابل این امکان مقولی یک معنای بسیار نخستینی داره. یعنی ما تا امکان به معنی بودن توانستن انسان رو، تا امکان به معنی توانایی این که من در واقع بودن از برای خیش یا به منظور بودن خیش بودن رو نفهمم و در نسبت با این شبکه ارجاعی موجودات و جهانمندی جهان رو نفهمم، حالا من دارم در نظام مفاهیم هایدگر سخن میگم، تا من این رو نداشته باشم اساساً هیچ وقوعی در کار نیست و هیچ امر واقعی برای من معنادار نخواهد بود و همینطور هر گونه تحقق و وقوعی که من به خودم ببخشم و هر گونه وجود بالفعل و واقعی که من داشته باشم همش منوط به اینه که من پیشاپیش به منزله فهم و به معنای امکان، به معنای اینکه من میتوانم به گونه ای باشم و اینکه من به منظور بودن خودم هستم، این مقدم بر معنای وقوع به معنای مقولیش میشه. خب امیدوارم که تونسته باشم توضیح واضحی بدم، یعنی من الان که همینطور یک نفس ضبط میکنم و پیش میرم برام واقعا دغدغه است و مشکله که چقدر دارم حرفای پیش پا افتاده و توضیح واضحات میزنم، چقدر میتونم از توضیح مسئله بر بیام، و یا اینکه چقدر دارم با خود اصطلاحات هایدگر پیش میرم به نفع که کلن مبهم و نافهمیده باقی میمونه. خب حالا تلاش میکنم که این معنا رو باز یک مقدار باز بکنم. یک جمله مهمی که در اینجا اومده، من اینم نقل بکنم باز توضیحات رو ادامه بدم، هایدگر میگه در مقابل امکان به معنای مقولیش، میگه امکان به منزله اگزیستانس، این آغازین ترین یا نخستین ترین و واپسین تعین یا نهایی ترین تعین ایجابی هستی شناختی دازاین است. خب پس اینکه دازاین اساساً دازاینه برمیگرده به فهم این که دازاین به منظور بودن خیش هست و این رو هایدگر بهش میگه فهم، و ذیل این به منظور بودن خیش بودن، این توانایی رو به دازاین و به انسان میده که به نحوه های مختلفی در قبال موجودات بتواند باشد. این که بتواند باشد، این توانایی رو هایدگر به معنی امکان میگیره. این امکان به معنی امکان اگزیستنسیال و امکانی که خودش یک ساختار مقوم اگزیستانس و نحوه بودن دازاین هست، این به نظر هایدگر این واپسین و آغازین ترین توصیف انتولوژیکی دازاینه. یعنی دازاین مادامی که دازاینه امکانه، یعنی میتواند به گونه ای باشد. دازاین اگر یکسره به عرصه وقوع در بیاد، اساساً گشودگیش ازش گرفته شده. یعنی بگیم دازاین همینه که هست و نمیتواند به گونه ای باشد، انگار که اختیار و آزادی و گشودگی دازاین بر روی موجودات رو ازش گرفتیم و اون رو تثبیتش کردیم به یک نحوی که اویی دربسته شده بر روی موجودات و بر روی وجود خودش، و ممکن بودن رو باید به این معنا نزد هایدگر فهمید. ممکن بودن به معنی بالقوه بودن در قبال بالفعل بودن، به معنی ارسطوی مقولی نیست. بالقوه بودن در اینجا، یا ممکن بودن، یا به تعبیری که هایدگر به کار میبره بودن توانستن، در واقع نشون دهنده خصلت اونتولوژیکی خاص دازاین هست، به این معنی که دازاین فهمش از وجود موجودات و فهمش از وجود خودش ذیل این توانایی نهایی که میتواند این گونه و آن گونه باشد داره شکل میگیره. خب حالا باز یه مقدار با متن پیش میریم و بعد من دوباره توضیحاتی عرض میکنم. ببینید هایدگر در صفحه 144 در پاراگراف پایانی اینطور میگه، میگه این که ما دازاین رو به معنی بودن توانستن یا به معنی توان بود یا امکان داریم در نظر میگیریم، این خودش رو در اینجا نشون میده که ما وقتی که میخوایم موجود درون جهانی رو برای خودمون گشوده بکنیم و اون رو کشف بکنیم، اون رو در واقع ذیل چه چیزی کشف میکنیم و میفهمیم و میابیم و اون موجود چگونه برای ما آشکار میشه، ذیل کارآمدیش، ذیل این که برای ما میتونه در واقع در رفع دغدغمون به منظور چیزی به کار بیاد یا به منظور چیزی معنادار بشه و به ما مربوط بشه. به این معنا هایدگر اینطور تعابیر آلمانی رو مینویسه، میگه که میتونه ذیل در واقع دینلیشکایت این کشف بشه. یعنی که یک امکانی رو درون خودش داره که این امکان برای دازاین در واقع موجود رو از حیث اینکه در این ساختار ارجاعی به منظور اون منظور نهایی که بودن خود دازاین هست براش جایگاهی قائل میشه. هایدگر از لفظ دین لیشکایت استفاده میکنه و بعد فوند باکایت و بعد ابتریکلیشکایت، اینا رو به عنوان مثال به کار میبره. یعنی موجود از حیث کارآمد، یعنی از حیث امکان کارآمدیش، اینطور باید ترجمه کنیم، از حیث امکان به استفاده در آمدنش در رفع دغدغه بودن دازاین، از حیث در واقع بگیم حیث مثلا چی ترجمه بکنیم، اینکه این دافعه و به نفع در واقع بودن دازاین نیست و به منظور بودن دازاین نیست و باید این رو ازش دوری کرد. تمام این مفاهیمی که باعث اساساً روی آوردن ما به موجودات میشه و کشف موجودات رو برای ما ممکن میکنه، تمام این مفاهیم در درون خودشون به نظر هایدگر این مفهوم امکان و قابلیت رو دارن نشون میدن. این موجود و آن موجود، مثلا همون مثال همیشگی ما، خانه چیه؟ خانه به معنای اینه که کارآمد هست به منظور زندگی. نمیدونم، تخته کارآمد هست به منظور نوشتن، کتاب به منظور خواندن. این به منظوره ها نشون دهنده یک قابلیت و قوه و توانایی هستن که ما ذیل این امکان و ذیل این قابلیت و توانایی در واقع این موجود رو اساسا مربوط به خودمون میدونیم و این موجود برای ما معنادار میشه و در شبکه ارجاعی موجوداتی که برای ما کشف میشن در جهان این تازه جایگاه پیدا میکنه و چنین چیزی ممکن نمیشه اگر دازانگ نداشته باشه این فهم رو، به معنی اینکه در وهله اول همه اینها رو در نسبت با امکان بودن خودش، یعنی به منظور بودن خودش در نظر اگر نگیره. خب پس جایگاه فهم و رابطهش با مفهوم امکان چنین چیزیه. خب پس موجودات در واقع اینطور به منزله موجود دم دست و اون چیزی که ما در خصوص موجود در اون جهان دیدیم اینطور برای دازاین آشکار میشن، یعنی اون چیزی که میتواند به کار آید، یعنی این امکان رو دارد. که این امکان چیه؟ در نسبت با دغدغه بودن دازاینه، در نسبت با رفع دغدغه های دازاینه، در نسبت با مفهوم فراهم آوری و رفع دغدغه است. پس اینکه می تواند یا امکان دارد که به کار آید برای رفع دغدغه در واقع برمیگرده به امکانی که در درون وجود خود دازاین قرار داره. خب به همین معناست که هایدگر میگه که ما اساساً ذیل مفهوم امکان هست که با موجودات مواجه میشیم و مبنای این که وقتی ما میخوایم با موجودات مواجه بشیم از شرایط امکان این مواجهه و از شرایط امکان موجود میپرسیم برمیگرده به همین حیثیت اگزیستنسیال که ظهور موجود برای ما ذیل در واقع یک معنای نخستین از امکان داره آشکار میشه و به دست میاد. در اینجا اشاره مهمی هایدگر داره از بنیاد پرسش کانتی. هایدگر پرسش میکنه، میگه که در صفحه 154 به همین معنا در پاراگراف بالا میگه که آیا این اتفاقی است که قطعا اتفاقی نیست، یا این اتفاقی است که پرسش از وجود طبیعت بر حسب شرایط امکان، آیا اتفاقی است که پرسش از وجود طبیعت مقصدش یا هدفش شرایط امکان آن است؟ این پرسشی که کانت مطرح میکنه و بعد میگه که چنین نحوه پرسیدنی در چه چیزی بنیاد دارد. و همینطور هایدگر اینطور میپرسه، اینم پرسش مهمیه، میگه چرا موجودی که غیر دازاین هست، موجود در اون جهانی، زمانی از حیث وجودش ما میگیم فهمیده شده که بر حسب شرایط امکانش برای ما گشوده شده باشه. و هایدگر میگه که کانت این شیوه پرسش رو به حق تر کرد به عنوان اینکه من از شرایط امکان ابژه، از شرایط امکان تجربه، از شرایط امکان طبیعت دارم میپرسم. میگه از این جهت بر حق بود، اما بنیاد مسئله رو نمیدید که چرا من مواجهم با طبیعت، با موجودات، با ابژه و با جهان از دریچه مسئله امکان و شرایط امکان. و به نظر هایدگر این ریشه داره در اینکه ما موجودات رو در وهله نخست به منزله موجود دم دست بر حسب امکان معناداریشون برای دازاین و بر حسب اینکه در چه ساختاره به منظوره ای قرار میگیرن، به منظور بودن دازاین داریم لحاظ میکنیم. یعنی بنیاد پرسش از شرایط امکان و بنیاد امکانی که کانت به شیوه اصطلاحی طرح میکنه، امکان به معنای نخستین تره که هایدگر بهش میگه امکان به منزله یک اگزیستنسیال، به منزله یک خصلت مقوم نحوه بودن دازاین که اگزیستانسش باشه. خب حالا هایدگر جلوتر در همین ادامه بحث در پاراگراف بعدی اینطور میگه که ما این معنای از فهم بر حسب امکان رو چی می نامیم؟ ترهفکندن. و ترهفکنی مفهوم انتفورف رو به کار میبره که از ریشه ورفن یعنی پرتاب کردن در نسبت با گورفن هایت یعنی پرتاب شدگی یا افکندگی باید دیده بشه و لحاظ بشه. خب حالا این انتفورف یا ترهفکنی باید ببینیم چیه و هایدگر یک توضیحی در این خصوص هم در اینجا میاره. خب این مفهوم طرحفکنی و طرحفکندن رو هایدگر اینطور در وهله نخست تعریف میکنه. میگه که دازاین چیکار میکنه؟ میگه که دازاین طرح میافکنه بودن خودش رو بر حسب این غایت بودن خودش. خب و بعد این رو متناظر میکنه با چی؟ میگه که طرح‌افکنی وجود دازاین بر حسب غایت بودن خودش همانقدر آغازین است که بر حسب معناداری به منزله جهانمندی جهان هربارین خودش آغازینه. خب این عبارات و جملات رو آدم میخونه در وهله اول فقط سردرگم میشه و اصلا این شیوه بیان و این تعابیر و اصطلاحات پشت سر هم فقط گیج کننده میشه در وهله اول، ولی مقصودش با توجه به مباحثی که تا الان داشتیم خیلی پیچیده و دور از ذهن نیست. چی میخواد بگه؟ ما متوجه شدیم که معناداری اون نخ تسبیح هست و اون رشته پیوندی هست که کل موجودات رو به منزله موجودات درون جهان، به منزله موجودات دم دست به معنای هایدگریش، اینها رو در نسبت با یکدیگر قرار میده و اینها رو به یکدیگر مرتبط و مربوط میکنه و همه اینها رو از حیث مربوط بودنشون به خود دازاین در واقع معنادار میکنه. یعنی اینکه ما اینکه میگیم جهان به منزله پیوستگی معناداری که موجودات درون جهان از حیث در واقع معنایی که این ارجاعشون به یکدیگر هست پیدا میکنن، اگر جهان چنین معنایی برای ما داره، این معنا بر حسب یک ساختار قائی شکل گرفته که قائی نه به معنی اونتیک، نه به معنی این که میان خود موجودات یک قایتی و علت قایی وجود داره، بلکه به این معنا که ظهورشون و آشکار شدنشون و مربوط شدنشون به دازاین برای اینکه پدیدار برای دازاین بشن و برای اینکه دازاین به اینها رو بیاره در نسبت با قایت بودن خود دازاین هست و این قایت بودن خود دازاین میشه اون نقطه‌ای که فهم و طرح‌افکنی، حالا به معنایی که هایدگر الان به کار میبره، بر حسب اون داره صورت میگیره. و اینکه فهم و طرح‌افکنی بر حسب قایت بودن دازاین داره صورت میگیره، این در واقع به همون معناست و متناظر با این معناست که فهم بر اساس معناداری موجودات در اون جهانی داره صورت میگیره و شکل میگیره. خب پس طرح‌افکنی به این معنیه که دازاین در هر مواجهه با هر موجودی این موجود رو بر حسب این که چه نسبتی با قایت بودن من داره میفهمه. یعنی یک فهم بنیادینی داریم که قایت بودن خیشه و این قایت بودن خیش هر بار در هر مواجهه با هر موجودی در واقع این مواجهه رو داره معنادار میکنه و طرح‌افکنی میکنه به تعبیر هایدگر برای ما. و این طرح‌افکنی در وهله نخست برمیگرده به اینکه من در قبال این موجود از حیث اینکه چگونه میتوانم باشم به چه معنا خودم رو محقق میکنم. و به این ترتیب طرح‌افکنی برمیگرده به اینکه انسان در هر مواجهه‌ای به گونه‌ای میتواند باشد. چرا انسان میتواند باشد؟ به خاطر اینکه توانایی داره که بر حسب دغدغه بودن خودش با موجودات مواجه بشه. خب پس این معنی از طرح‌افکنی برمیگرده به اینکه انسان امکان بودن و توانایی بودن رو به شیوه‌های مختلف داره و میتواند باشد و موجودات رو بر حسب این توانستنش برای بودنش داره آشکار میکنه. به این معناست که هایدگر میگه که طرح‌افکنی در واقع یعنی طرح‌افکندن امکانهای بودن خود دازاین. یعنی ما در هر مواجهه‌ای وقتی طرح افکنی می‌کنیم، یعنی اینکه داریم طرح می‌افکنیم و داریم محقق می‌کنیم اینکه من که بودن توانستن هستم، من که خود امکان هستم به طور کلی، در این مواجهه و در این نسبت و در این موقعیت چگونه خودم رو محقق می‌کنم و چگونه می‌توانم باشم و اکنون واقعا هستم در قبال این موجود و در قبال این مواجهه. و این بودن توانستن رو و این امکان رو هایدگر به معنی طرح افکنی میگیره. پس طرح افکنی به این معناست که دازاین هر بار به نحوی امکانی از امکانهای بودن خودش رو محقق میکنه و به تعبیری که هایدگر داره، تعبیر مهمیه، جمله اصلی که در این پاراگراف داره اینطور میگه: میگه که فهم به منزله طرح افکندن یا طرح افکنی کردن نحوه وجود دازاین است. پس فهم به منزله طرح افکندن یا طرح افکنی نحوه بودن یا وجود دازاین است که در این نحوه بودن دازاین امکانهای خودش را به منزله امکان محقق می کند. البته محقق می کند رو من مسامحی ترجمه کردم. هایدگر یه بیان خاصی به کار می بره، میگه که در آن امکانهای خودش را هست، یعنی امکانهای خودش رو تبدیل به وجود خودش می کنه به منزله امکانها. و بر این اساس وقتی که ما از امکان دازاین داریم سخن میگیم و از طرح افکنی امکانها که هر بار امکانی رو محقق میکنه و نحوه بودنی رو برای دازاین رقم میزنه، بر حسب این معنا هایدگر تاکید میکنه که دازاین هر بار چیزی بیش از اون وجهی هست که بر حسب یک طرح افکنی برای خودش محقق کرده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دازاین از حیث معنای وجودش اساساً امکان و توان بوده و توان بود هیچ وقت به منزله یک خصلت اونتولوژیک برای انسان هیچ وقت در یک وقوع و در یک وقوع تام به نهایت و به تمامیت نمیرسه، بلکه دازاین هر بار به هر شکلی که واقعاً و به زور بالفعل هست هر بار این امکان رو داره که چیزی بیش از این باشه. چرا این امکان رو داره؟ به خاطر اینکه هر بار بودن دازاین و واقعیت دازاین در و تحققش در نسبتی که با موجودات برقرار میکنه، این صرفاً طرح افکندن امکانی از امکانهای دازاین هست. تعبیری که هایدگر داره در پاراگراف بعدی میگه بر پایه این نحوه بودنی که به واسطه اگزیستنسیال طرح افکنی قوام یافته است، دازاین همواره بیش از آن چیزی است که واقعا، یعنی به نفع بالفعل هست. خب حالا این مفهوم از امکان و این مفهوم از توان بود و این که دازاین بیش از وقوع خودشه، این یک محدوده در واقع نامتناهی و بی انتها نیست. یعنی نیست که دازاین طرح افکنیش بر حسب بی نهایت امکان باشه و این امکانها به نحو تام همیشه و همواره در اختیار دازاین باشن، بلکه دازاین در واقع طرح افکنی و انتخاب و برگزیدن امکانهای وجودیش و نحوه بودنش یک چارچوب و محدودیتی داره. و چارچوب و محدودیتش به چی برمیگرده؟ دقیقاً برمیگرده به اون حیثیت اگزیستنسیالی که پیش از این بحثش رو کردیم، یعنی افکندگی دازاین. دازاین بر حسب اینکه به این گونه بودن خودش افکنده است، امکانهایی داره برای اینکه بتونه در این مواجهه این گونه و آن گونه باشد، یعنی وجود خودش رو محقق بکنه. و در واقع همونقدر که در خصوص مفهوم افکندگی گفتیم که دازاین دسترسی به خواستگاه و آغاز خودش نداره و افکنده بودنش به این صرف این که بود وجود دارد این گونه این تقدمی نداره و دسترسی نداره و این بر اون مقدمه، به همون منوال هم در طرح‌افکنی هم دازاین دستش کاملا باز نیست و بر امکانهای خودش تقدم نداره. درسته دازاین بر وقوع خودش و اینکه واقعا خودش رو چگونه محقق بکنه در هر مواجهه‌ای تقدم داره و از این حیث دازاین در واقع عبارت است از امکان و امکانهایی که میتونه اینها رو طرح‌افکنی بکنه و بر حسب این موجودات آشکار بشن. اما خود این امکان و خود این امکانها در واقع خصلتی هستن که دازاین به اینها افکنده شده و دازاین در یک چارچوب خاصی از امکانها میتونه حرکت بکنه و طرح‌افکنی بکنه. یعنی فهم ما و اینکه ما به منظور بودن خیش داریم موجودات رو آشکار میکنیم، این یک چارچوب و یک محدوده مشخصی داره و این محدوده و چارچوب بر حسب اینه که دغدغه بودن خیش که اون غایت نهاییه، این خودش چیزیه که دازاین بهش افکنده شده و افکندگی دازاین اون چارچوبی رو نشون میده که طرح‌افکنی او بر اساس این داره شکل میگیره. به همین جهت هایدگر ساختار وجودی دارو و اگزیستنسیال دارو اینطور تفسیر، اینطور تعبیر میکنه، میگه که دای دازاین یا گشودگی دازاین عبارت است از یک طرح‌افکنی افکنده. یعنی دازاین فعل رویاوریش طرح‌افکندن امکانهای وجودی خودش در قبال خودش و موجودات هست، اما این هموار و همواره از پیش در نسبت با یک افکنده بودن و افکندگی داره شکل میگیره. و اگر بخوایم با یک بیان نزدیک به ذهن و یک بیان تجربی به قول هایدگر اونتیک اگر بخوایم بحث بکنیم، دازاین آزاد هست که این گونه و آن گونه باشه، اما آزادیش به معنی آزادی مطلق نیست، بلکه یک آزادی مشروط هست، مشروط به شرایطی، مشروط به شرایطی که به اونها افکنده شده. خب چرا میگیم بیان اونتیک؟ چون هایدگر این حرف رو در مقام اونتولوژیک داره میزنه، یعنی مشروط به شرایطی که دازاین در اون افکنده شده منظور شرایط واقعی تجربی و این شرایط و اون شرایط نیست، بلکه اساساً ساختار وجودی دازاین اینه که مشروط به شرایطیه که مشروط به شرایط یعنی مشروط به شرط اساسی بودن خود به این شکلی که هست. یعنی دازاین مشروط به این که بودن خودش رو به این گونه، یعنی به این شیوهی که گشوده هست به روی موجودات و مواجه میشه با موجودات، این رو پیشا پیش به عنوان یک شرط مقدم و شرط پیشینی باش مواجهه و در واقع به نحو پیشینی این گونه هست و بر حسب این حالا میتونه امکان بودن خودش رو و توان بود خودش رو انتخاب بکنه یا طرح‌افکنی بکنه. خیلی از جهت در واقع بیان مسئله و توضیحش پیچیدگی ایجاد میشه از این جهت که ما این مرز بین بیان اونتیک و اونتولوژیک رو باید مدام برش تاکید بکنیم، در عین اینکه میدونیم اگر صرفا بحث رو به صورت اونتولوژیک بگیم یه مقدار فرمال و گنگ میشه و باید این رو در واقع یک وضوح اونتیکی بهش بخشید، ولی در این حال باید در واقع تذکر داد که بحث اونتیک نیست و بحث از شرایط واقعی و شرایط تجربی یا روانشناختی دازاین در اینجا صورت نمیگیره، بلکه بحث از ساختارهای اونتولوژیکیه که به نفع پیشینی هموار هر بار و همواره در کارن. خب اینم پس در واقع توضیح این که هایدگر به چه معنا میگه که بودن دازاین یک افکندگی هست که در این افکندگیش طرح‌افکنی داره میکنه، یا از سوی دیگر بگیم وجود دازاین طرح‌افکنی امکانهای وجودی خودش هست بر حسب در واقع افکندگیش به این گونه بودنش، و این همون ترکیبه که هایدگر مدام برش تاکید میکنه، بهش میگه گوافنا انتورف، یعنی طرح‌افکنی افکنده. این کل وجود دازاینه، دازاین بودن خودش رو به منزله امکانی برای بودن یا امکانهایی که از میان اونها انتخاب میکنه و طرح‌افکنی میکنه محقق میکنه، و این محقق کردن و این طرح‌افکنی مبتنی هست بر افکندگی که از پیش این چارچوب امکانها رو برای دازاین در واقع مشخص کرده. بحثی هایدگر جلوتر داره در بخش دوم کتاب وجود و زمان در فصل مربوط به تاریخمندی. در اونجا هایدگر توضیح میده که این بحثی رو که ما درباره ساختار طرح‌افکنی و افکندگی داشتیم، اگر بخوایم به نحو انضمامی در خصوص دازاین این رو به کار ببریم و اطلاق بکنیم، به این معنیه که دازاین هر بار با تفسیر شدگی پیشین جهان مواجهه و در این حال جهان و موجودات رو برای خودش معنادار میکنه و در این مواجهه به نحوی از آنها میتواند باشد و هر بار هست. بس دازاین وجود خودش رو به نحوی به انهای مختلفی محقق میکنه در هر فهمی و در هر نسبتی که با موجودات میگیره. خب اما اینکه دازاین میتونه موجودات رو این گونه و آن گونه بفهمه و خودش رو در قبال اونها به انهای مختلف محقق بکنه، این از دل امکانهای وجودی در میاد که به صورت میراث تاریخی به دازاین از پیش داده شده. یعنی دازاین آزاد هست که چنین و چنان رفتار بکنه و بودن خودش رو محقق بکنه و موجودات رو این گونه و آن گونه بفهمه، اما این به واسطه اون میراث تاریخی که دازاین در تفسیر شدگی پیشین جهان اون رو دریافت کرده، چارچوبش و حدودش مشخص میشه و از این جهت یک وجه انضمامی میتونه پیدا بکنه بحث هایدگر که من با موجودات مواجهم، در قبال موجودات میخوام این گونه و آن گونه باشم. این که این گونه و آن گونه باشم رو، این امکان بودن رو از کجا در میارم؟ از اون چیزی که تاکنون بوده است و نمیتونم از خلأ در واقع برای خودم امکان بودن ایجاد بکنم یا معنایی ببخشم به در واقع موقعیتی که درش هستم و موجودی که دارم باش مواجه میشم. من هر بار رجوع میکنم به داشته های خودم، هر بار رجوع میکنم به آنچه که تاکنون بوده است، یا به تعبیر هایدگر رجوع میکنم به امکانهای محقق شده ی دازاین بوده، دازاینی که از قبل بوده است و بر مبنای اونه که من امکانهای وجودی رو به دست میارم و اینها رو در قبال وجود خودم در نسبت با موجودات محقق میکنم. خب اینم پس توضیح از این جهت که هایدگر در بحث از تاریخ و تاریخمندی دازاین سعی میکنه یک مقدار این نکته رو روشن بکنه که ما چگونه امکانها رو برمیگزینیم و انتخاب میکنیم و در انتخاب اون محدود هستیم به افکندگیمون. خب حالا نکته بعدی که هایدگر بیان میکنه اینه که این معنا از فهم به عنوان طرح‌افکنی و طرح‌افکنی به معنای طرح‌افکندن امکانی از امکانهای بودن دازاین، این یک به تعبیر خودش نگریستن و یک نگرشی رو اقتضا میکنه. عمدن هایدگر از واژه نگریستن و نگرش استفاده میکنه که از کلمه تئوریا استفاده نکنه و در این حال استفاده هم کرده باشه. به چه معنا؟ به این معنا که ما برای اینکه بخوایم در واقع امکانی رو محقق بکنیم، باید نسبت خودمون با موجودات رو به عنوان در واقع عرض شود اینکه من در نسبت با دغدغه بودن خودم با موجودات رابطه رفع دغدغه دارم، برای اینکه این معنا رو من بخوام کشف بکنم و بودن خودم رو در قبال موجودات و در قبال خودم به منزله این گونه و آن گونه بودن بتونم محقق بکنم، نیاز به این دارم که عرض شود که یک نگریستنی داشته باشم که بر مبنای نگریستن من موجودات رو بر حسب دغدغه بودن خودم بتونم ببینم و بفهمم. و به نظر هایدگر این فهم که بر اساس این من موجودات رو این گونه و آن گونه میبینم و این دیدنی که بر حسب در واقع دغدغه بودن خود دازاین داره شکل میگیره، این تقدم داره بر هر گونه دیدن به معنای تئوریکش، تقدم داره به هر گونه دیدن به معنای ادراک حسی و هر گونه معنایی که ما از شهود میفهمیم. و اینجا اون چرخش مهمی که عرض کردم در ابتدای این ساعت در اندیشه هایدگر رخ میده، یعنی چرخش در فلسفه رخ میده به واسطه اندیشه هایدگر، و اون اینه که هر گونه دیدن موجودات، اگر این دیدن رو ما به معنی تئوریا، به معنی نظریش بگیریم، یا ذیل ادراک نظری و تئوریک دیدن رو به معنی مشاهده حسی و شهود حسی بخوایم به کار ببریم و بفهمیم، این یک در واقع امر نخستین و یک امر مقدم نیست، بلکه ما یک بنیاد نخستین تر و مقدمی رو کشف کردیم، و اون اینه که نگریستن ما به موجودات در وهله اول بر اساس دغدغه بودن خودمون داره صورت میگیره، و نگریستن ما به موجودات بر این اساس برمیگرده به فهمی که ما پیشتر از بودن خودمون در قبال موجودات این رو به دست آوردیم و بر حسب اون بودن خودمون رو به نحوی از آنها محقق کردیم و به تعبیرهای دیگر امکانی رو طرح‌افکنی کردیم. خب پس من اگر که عرض شود که دیدن موجودات رو منوط بکنم و مشروط بکنم به این که من پیشاپیش بر حسب ساختار فهم خودم از به منظور بودن خودم و بر حسب دغدغه بودن خودم من موجودات رو این گونه و آن گونه میبینم، پس اون چیزی که تقدم داره در وهله اول فهم خود من هست از دغدغه بودن خودم، و فهمی که ذیل اون موجودات رو برای من این گونه و آن گونه معنادار میکنه، و این معناداری موجودات که ذیل فهم من رخ داده به معنی طرف کندن وجود من و امکانی از امکانهای بودن من هست، و همه اینها ذیل یک فهمی داره صورت میگیره که بر حسب این فهم ما نخست معناداری موجودات و جهان رو و این ساختار اینکه چیزی به منظور چیزی هست و تمام اینها به منظور دغدغه بودن من هست و با این داره پیوند میخوره و نسبت پیدا میکنه، ما بر حسب این موجودات رو نخست میفهمیم در این نگرشمون، در این زیشتی که هایدگر میگه، در این دیدنی که دیدن در واقع توأم با فهم وجود و فهم امکان بودن خودمون هست داره رخ میده، و تازه در وهله بعدی هست که ما میتونیم از دیدن صرف موجودات به معنی ادراک حسی یا شهود حسی و بیواسطگی حسی سخن بگیم. اینجا اون چرخش هرمنوتیکی هایدگر دوباره خودش رو نشون میده. ببینید عبارتی داره که فوق‌العاده مهمه در این بند 31 در صفحه 147، اینطور میگه، میگه که از این طریق که همان گونه که، یعنی میگه از این طریق که هر گونه نگرش یا هر گونه دیدن در وهله نخست در فهم بنیاد دارد، حالا یه جمله معترضه در اون رو کاریش نداریم، بعد اینطور میگه، میگه که پس بر شهود محض و شهود صرف اولویت پیدا میکند. چه چیزی اولویت پیدا میکنه؟ این نگرشی که بنیاد در فهم داره. پس فهم ما و نگرشی که بنیاد در فهم داره، یعنی فهم معناداری موجودات و فهم امکان بودن خودمون به منزله در واقع این که معناداری موجودات به منظور بودن من و بر حسب دغدغه بودن من هست، خب پس میگه که این عرض شود که اولویت یا تقدم از شهود حسی از میان برداشته میشه و تقدم در واقع تعلق میگیره به فهم اگزیستنسیال ما از بودن خودمون و دغدغه بودن خودمون، که در نسبت با اون تازه امکان مواجهه و فهم موجودات داره فراهم میشه. و جمله مهمی که بعدهای دیگه در اینجا داره، من این رو ترم پیشم در درس هرمنوتیک فلسفی برجسته کردم و روش به عنوان مقدمه‌ای برای بحث حقیقت و روش گادامر این بند رو
توضیحی دادم، در اینجا جمله مهمی هایدگر داره، میگه که شهود و فکر، یعنی دو عنوانی که در گیومه هایدگر میگذاره و اشاره داره به کل سنت فلسفی و خصوصا فلسفه کانت، که ما یک حس و حساسیت رو داریم که کارش شهوده و یک فاهمه رو داریم که کارش اندیشه است و حکمه در وهله نخست، و کل اندیشه یونان باستان هم زیر این هست، یعنی آیستسیس، و در مقابلش و در نسبت با اون در واقع نوع این شهود و فکر میگه چی؟ میگه هر دو متفرعات یا بگیم مشتقات دوردستی هستند از فهم. پس فهم اینجا در یک معنای کاملا مقدم و کاملا متفاوت به معنای اگزیستنسیال داره به کار میره. هم شهود به معنی بیواسطگی ادراک و هم فکر به معنی اون چیزی که سوار میشه روی شهود و تصورات و داده‌های شهود رو به هم میپیونده در مقام حکم و سنتز و تألیف. میگه هر دوی اینها یک پیامدهای متأخری هستن، یک امور متفرعی هستن که تازه به دست میان و متفرع میشن نسبت به چی؟ نسبت به یک امر مقدمی که به نحو اگزیستنسیال تقدم داره و اون فهمه. و یک اشاره مستقیمی هم هایدگر در اینجا به هوسرل میکنه، میگه که شهود ذات به معنای پدیدار شناختیش که هوسرل از اون بحث میکرد، این پایه داره در فهم اگزیستنسیال. پس شهود و فکر و کل عرصه معرفت و کل عرصه معرفت شناسی، اینها همه بر یک عنصر معرفتی که در این حال معرفتی نیست و وجودی به معنی اگزیستنسیال پایه دارن و اون فهمه. خب همینطور فهم به معنای فهم وجود هم پایه در همین فهم دازاین از خودش و فهم امکانهای دازاین از خودش داره. حالا این رو در بحث از زمانمندی باز ما بیشتر بهش میپردازیم. خب یه نکاتی هم از بند 32 باقی میمونه که من میخواستم اینها رو هم بهش اشاره بکنم. میتونیم یه مقدارش رو عرض بکنیم و یه مقدارش رو برای جلسه آینده بگذاریم. بند 32 عنوانش از فهم و تفسیر، و هایدگر فهم و تفسیر رو در واقع با هم کاملا متناظر و همبسته میدونه، و اونطور که در بند 32 میگه شکل گرفتن فهم رو ما تفسیر مینامیم، و به تعبیری که در اینجا داره میگه در تفسیر فهم تبدیل به چیز دیگری نمیشود بلکه تبدیل به خودش میشود، یعنی تفسیر در واقع تحقق و شکل گیری فهمه، و به این معنی که دازاین هر بار ذیل فهمش از وقوم ویلن خودش، از این قایت بودن خودش و دغدغه بودن خودش داره شکل میگیره، به این معنی دازاین داره موجودات درون جهان و جهان و خودش رو هر بار تفسیر میکنه. یعنی دازاین هر بار در مقام مفسر موجودات و مفسر جهان و مفسر خودش در واقع با خودش مواجه میشه و با موجودات مواجه میشه. یعنی دازاین هر بار پیشا پیش ذیل یک تفسیری داره به سر میبره و ذیل تفسیری موجودات رو برای خودش آشکار میکنه و اساسا موجودات رو میبینه. یعنی دیدن موجودات و ادراک موجودات هر قدر هم که بیواسطه به نظر برسه هر بار ذیل تفسیری هست. و تفسیر چیه؟ تفسیر اینه که موجودات بر حسب جایگاه و اهمیت و معناداریشون برای دغدغه بودن دازاین برای دازاین آشکار میشن، یا از طرف دازاین اگر بخوایم بگیم دازاین بر حسب تفسیری که از معناداری موجودات در نسبت با معناداری وجود خودش به منظور دغدغه بودن خودش داره موجودات رو اساسا میتونه ببینه یا بهشون رو بیاره. به این معناست که هایدگر میگه که این نگریستن دازاین، این نگریستن پیرامون در خصوص موجودات و جهان پیرامون، این در درون خودش همون ساختار به منظور چیزی رو در بر داره. یعنی دازاین به موجودی مینگره به منظور چیزی، و باز این ساختار ارجایی به منظورها در هم تنیده میشن تا ما به منظور بودن خود دازاین برسیم. و بر حسب این به منظوره ها ما چیزی رو به منزله چیزی میگیریم و میانگاریم و میبینیم. یعنی ما هر بار مواجه هم با موجودات ذیل تفسیری از موجود داره رخ میده و این تفسیر بر حسب در واقع اون ساختار عرض شود که قائیه به قایت یا به منظور بودن خود دازاین داره برای ما شکل میگیره. با این اساس ما در مواجهمون با موجودات اساساً در مقام تفسیر هستیم، در مقام تفسیر معناداری موجودات. ما موجودی رو که میبینیم، موجود رو به منزله چیزی میبینیم. این موجود به منزله خانه، این موجود به منزله کتاب. این به منزله گفتن که در واقع خودش رو در ساختار گزاره و حکم هم نشون میده، در همین کلمه است و در کلمه در واقع پیوند دو عنصر گزاره داره خودش رو نشون میده. این در ذات خودش تفسیره و مفسرانه است. این که من میگم الف ب است، یعنی من الف رو به منزله ب تفسیر میکنم، به منزله ب میفهمم. و این که من الف رو به منزله ب میفهمم در ساختار بحث هایدگر به این معنیه که الف به منظور چیزی داره فهمیده میشه و معناداریش در این ساختار به منظوره داره خودش رو آشکار میکنه و این در ذات خودش یک تفسیره، تفسیری که ضرورتاً نباید در ساختار گزاره خودش رو آشکار بکنه و چیزی که هایدگر بهش میگه در واقع فهم و تفسیر پیشا گزارهی و ما قبل گزاره. حالا در اینجا نکات مهمی طرح میشه که ما میتونیم اینها رو بگذاریم جلسه بعد توضیح در خصوصش بدیم. من سعی میکنم این ساختار تفسیر و تقدم تفسیر رو یک مقدار باز بکنم در بند 32 و بعد ازش عبور بکنیم و بعد یک مقدار جلو بریم در متن. عرض شود که یه بحثایی رو از روش بگذاریم و خودمون رو برسونیم به نقطه‌ای که هایدگر از عرض شود که وحدت ساختاری دازاین سخن میگه. البته خودمون رو برسونیم بند 38 در مورد مفهوم در افتادگی و این سگانه‌ای که هایدگر بین افکندگی، طرفکنی و در افتادگی میسازه و بعد از بند 39 مسئله وحدت ساختاری دازاین به منزله دغدغه طرح میشه و این وحدت ساختاری در واقع بنیاد مسئله زمان و زمانمندی نزد هایدگر هست. امیدوارم که بتونیم با یک سرعت خوبی و با یک وضوح و روشنی نسبی خوبی در خصوص مطلب که البته نسبی از این جهت اینقدر رو به کار میبرم که من به هیچ وجه نمیتونم برای خودم مطمئن بشم که تونستم مطلب رو با روشنی بیان بکنم و مخاطب رو دنبال در واقع همراه بکنم یا نه، ولی تلاش میکنم که تا جایی که میشه حالا در این شرایط فعلی به صورت مجازی ما یک مسیر روشن و خوبی رو از خلال مباحث تو در تو و پیچیده کتاب وجود زمان پی بگیریم و بحث رو به جایی برسونیم. خب پس فعلا در همین بند 32 بحث رو نگه میداریم و تلاش میکنم که این بحث رو و تا بحث وحدت ساختاری دازاین رو برسونیم برای جلسه آینده. تا اینجا فعلا بحث رو نگه میدارم.